اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المتقین. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيمون الصلاة و يؤتوا الزكاة و ذلك دين القيم. هنر ما بیشتر از همه آن است که بتونیم سوره رو درک کنیم، همطور که مکرر عرض شده است. اون روحانیت عجیبی که در سوره هست در تک تک آیات نیست. به همین جهت هم عنایت دارید که خداوند به پیامبرش می‌فرماد که بگو اگه میتونید یک سوره مثل این سوره ها بیارید، فأتوا بسورة من مثلها. و کار آسونی هم نیست انصافا. خب معلومه که هیچکی نمیتونه بیاره، اما لاغر یه کاری کنیم که سوره را بفهمیم. یکی از عظمت‌های تفسیر المیزان واقعا اینه که خیلی تلاش کردن مرحوم علامه رحمت الله علیه که روح سوره را با ما در میون بگذارن. کار آسونی نیست، ایشون هم خیلی زحمت کشیدن، ولی بعضن متوجه نیستن که المیزان مجموعه آیات رو تفسیر نکرده است، سوره رو تفسیر کرده است. و عظمت المیزان هم به این جهت هست اگر نه که مرحوم شهید مطهری می‌فرماید از صدر اسلام تا حالا عظمتی به عظمت تفسیر المیزان در تفاسیر نداریم. کسی داره اینا میگه که میشناسه سوره ها را، ببخشین تفسیر ها را. خب این رو از اینجا درج کردم که این روحیه که ما اگر میخوایم اون چه که عظمت قرآن است و معجزه بودن قرآن است و حیران میشیم در مقابلش برامون پیش بیاد، تا اونجا که ممکنه تلاش کنیم روح سوره، یعنی این آیات در نسبت با هم یه حرف عجیبی دارن، معجزه است. یعنی اینه که آدم در مقابلش حیران میشه، ولی معجزه به این معنی نیست که نفهمیم، که میشه امکان فهمش رو در خودمون ایجاد کنیم. و حالا در جلسات قبل داشتیم دیگه، خب این آیه اول سوره مبارکه بینه پیش آورد این حتی تعتیه هم البینه. خب فرمود دیگه، بهتر از منم بلدین که کفار و مشرکین رو بسیار از دستشون بسیار راحت حاشیه نبردیم، یا بگو که حجت رو برشون تموم نکرد. منفکین رو عرض شد یه معنای خوبی که بزرگان کردن، اینه که ما به خودشون وا نگذاشتیمشون، برایشون اول بیانه رو آوردیم، بعد از اینکه بیانه رو آوردیم دیگه حالا خودشون هر بلایی میخوان سر خودشون بیارن یا هر کمالی رو میخوان برای خودشون پیش بیارن. ولی بعد که میفرماد که اینها رو به خودشون وا نگذاشتیم، میگه که خب پس چه کار کردیم؟ حتی تعتیه هم البینه، تا اینکه بینه را برشون آوردیم. خب همه دون بلدید که ادامه آیه فرمود بینه کیه رسولون من الله. تا اینجاش میشه راحت فهمید، ولی ادامهش اینه که این رسول من الله چه خصوصیاتی داره، چطوری باید بهش نگاه کرد. یتلو صحفن متحره. خب تکرار بحث قبلی است، میخوام بریم ببینیم میشه یه قدم جلوتر برداریم. خب این رسول یه صحف مطهره هست که نمیدونیم چیه، تا آخرم نخواهیم فهمید چیه، اما از آثاری که از پیامبر ظاهر میشه میفهمیم که خبرایی داره پیش خودش. این خیلی مهمه رفقا. چرا خدا اینجوری با ما حرف زده است که میگه که حالا این بینه یه شخصیتی است، پیامبری است، یک فرستاده است از طرف خدا که یتلو صحفاً مطهره. بعدم فرمود تازه تو این صحف مطهره چی هست؟ فیها کتبون قیمه. بازم نمیدونیم چیه. یعنی این کتب قیمه، اون نوشدارهای جاودان پا بر جای بیکرانه مبنایی قیمه چیه؟ نمیدونیم. اما چی را برای ما پیش آورده است؟ پیامبری که اگر با پیامبر یه نحوه مواجهی داشته باشیم میفهمیم که چه بیکرانه‌ای در کلام این هست که اشاره میکنه به اون چیزی که ما میتونیم مد نظر قرار بدیم. آروم آروم حالا ببینیم چی میشه. بعد در آیه بعد فرمود که از این به بعد از که دیگه هر کسی میتونه جای خودش مشخص کنه و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب داشتید و الا من بعد ما جاءتهم البینه. حالا که بینه براشون اومد که مشخص هم شد، پس بینه کیه؟ جمال محمد صلوات الله علیه و آله. از این به بعد دیگه حالا هر کس هر جا میخواد باشه، حالا دیگه تفرقه ایجاد کردند و یه عده این طرفی شدن، یه عده این طرفی شدن، یه عده پذیرفتن، یه عده نپذیرفتن، دیگه حالا معنا میده. قبل از این ممکنه که مردم بگن نمیدونستیم، مسئله برامون روشن نبود. خب اینجا خیلی سوال است، خب مگه چی در این پیامبر هست که وقتی به میان بیاد مرزها مشخص میشه؟ ممکن است آنی بگن قرآن، خب میگه مردم همه میتونن با قرآن ارتباط داشته باشن. مسئله پس به شخص پیامبر مربوط هست. خب بعدش هم فرمود، حالا اینم دوباره عجیبه، حالا تو دل این حضور که شما در یه شخصیتی یک افقهایی رو حس میکنین، بعد میفرماد که تو دل این حضور ما به اینا یه دستوراتی دادیم و ما عمرو، ما که دستور ندادیم که ربطی نداشته باشد به اون نسبتی که با بینه میتونن برقرار کنن. ببین ایناش عظمتی سوره است را که ربط آیه 5 به آیه 4، آیه 3، آیه 2، آیه 1، این ربط ها خیلی مهم است. به شد روش یک مقداری همت کنیم. خب حالا رسیدیم یه مرتبه بعد از این که فرمود خب نه، بیانه را برای اینا آوردیم، مرزها را مشخص کردیم. حالا که مرزها مشخص شد، میگه که خب دستوری که دادیم چیزی نبود الا اینکه از اونها عبودیت خواستیم و ما عمر و الا لیعبد الله. خب ربطش چیه؟ یعنی شما در پیامبر چی میبینید که به سوی عبودیت میتونید سیر کنی؟ خودتونم که میگون در نماز عبدهو و رسولو، آخه این عبدهو و رسولو چه ربطی به هم داره؟ این عبودیتش چه جمالی را به ما نشون میده که در اون عبودیتش بعد یک پیام رسانی درش هست؟ ببینین اونجا خیلی مضمون عجیبی است، عبد و هو رسول. حالا با هم دیگه باید خیلی صحبت بکنیم. بعدم فرمود که در این عبودیت که حالا در جمال پیامبر باید یه نوع حضوری را به نام عبودیت پیدا کنیم و خودمون را در اون عبودیت معنا کنیم. میگه خب این عبودیت هم باید مخلصین له الدین باشه، یعنی بپایید که جایی رو جز همین عبودیت محض براش جا قائل نباشید. مخلصین له الدین یعنی یک روشی، یک دم و دستگاهی، یک برنامه‌ای جز همین حضوری که در عبودیتی پیدا میکنید که تازه این عبودیت با چی نسبت دارد؟ با یه شخصیتی که این شخصیت اشاره های متعالی داره. بعدم فرمود مواظب باشین این عبودیت در عین خلوص متعادل است، حنفا تعادل داره، افراد و تفرید درش نیست. اینا ببینید چقدر حساس قضیه. بعد حالا میگه خب تو دل این عبودیت که ما با اینها مطرح کردیم، بعد میفرماد و یقیم الصلاة. حالا دوباره اینجا سه تا بحث شد، یکی بینه، یکی عبودیت، یکی یقیم الصلاة. این یقیم الصلاة چی برای ما پیش میاره که ما با نظر به عبودیت و جمال پیامبر خدا ما به چی میرسیم؟ این یقیم الصلاة چی به ما میده؟ بعدش هم یوت الزکا. بعد آخر سر یه چیزی گفت که خیلی چیز بود، گفت ذالک دین القیم. شما این رو تجربه کردین توی زندگیتون که گاهی براتون پیش میاد که آیا ادامه بدم یا نه؟ آیا اون چه که ادامه میدم همینه؟ آیا باید چه کار کنم؟ قیمه گفتیم دیگه، یعنی چیزی که نهایت نهایت هاست، اون استواریست که دیگه بیش از این بعدی وجود نداره. و بعدش هم آیاتی که گفت حالا تو دل این معلوم است که دو تیپ آدم پیدا میشه، دو نوع. یکی اونی که ان الذین کفروا من اهل الکتاب المشرکین، بخواد نخواد در هیچ چیز نار جهنمو که عنایت دارید، یعنی آتشی که همه چیزا میسوزانه. طرف اونجا با روبه با خودی روبرو میشه که هیچی نیست. روش حتما فکر کردین دیگه، چرا میگه نار جهنم؟ یعنی این ناریست که همه این نسبت هایی که ما برای خودمون ساختیم و پرداختیم همش خلاص میشه. بعد با چی روبرو میشه؟ تو سوره جاسیه این تحدی بحث شد، خالدین فیها. این تا ابدیت پیش خودی است که هیچی نیست. حالا روش بعدم فکر میکنیم. و اون طرفش هم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک خیر البریه. اونا گفت شر البریه چند بار تکرار شده است. چرا بحث شر البریه و خیر البریه است؟ چون که بحث نهایت هاست دیگه. نهایی ترین حضور همینه که پیامبر آخرالزمان برای ما آوردن. عرض شد در سوره علق که چرا آخرین پیامبر پیامبر آخرالزمان هست، خود حضرت هم فرمودن. خب معلومه است که این دین نهایی ترین سخن را با بشر داره و معلومه است که در نهایت ها اگر کسی مقابله کند اون طرف در نهایت ها میفته. در نهایت های حضور و تعالی و عبودیت و معنویت، خب اون طرفش مقابله باش نهایت بدیست. اینها حالا من هر چه فکر میکنم که چه کار کنیم که این رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه پیش بیاد برامون، که چی باید در مد نظر بیاد، فکر کردم یه یادداشتی به ذهنم رسید، شاید این یادداشت کمک بکنه. روش باید خیلی حاضر بشیم. این یادداشت توی کانال مطالب ویژم هست. این عنوانش رو گذاشتیم، افق نگاه رسول خدا صلوات الله علیه و آله. به عنوان بیانه، ببینید اصلا بحثا بردیم رو افق نگاه، چون از خود قرآن میشه اینو گرفت. اینجور بنده نوشتم: راستی حضرت پیامبر به عنوان نماد جدایی حق از باطل، یعنی به عنوان بیانه، چشم به کجا دوخته است؟ یعنی چیه که پی خدا میگه که این در این افق کتب قیمه را میبینه؟ چشم به کجا دوخته که قرآن در وصف آن حضرت میفرماید: رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. پس رفتیم تو این موضوع که این یتلو عرض شد اون جلسات، یعنی یه چیزی که همینطور دنبالش آدم بگیره. خلاصا شما خود همین انقلاب اسلامی را با نگاه امام و رهبری دنبال کنید. مثال سلبته، خب خیلی عجیبه که رهبری چی را دنبال میکنن تو این انقلاب که یه آینده ای را مد نظر دارن که خیلی از این حرفا بالاتر است، و حتی میفرمان که به نزدیک قله رسیدیم، خسته نشید. قبلش هم با دانشجو فرموده بودن که این آینده آینده است که بپاید منفعل نشید. خب حالا سوال اینه که اینو چی را پشت چی را دنبال میکنه؟ خب ظاهر قضیه که مثلا شما همچی دلگرم نیستید، آخه بعض ظاهری که همچی علیه السلام نید، ولی خب چی پشتش هست؟ حالا این مثاله که عرض کردم در حد مثال که چه حضوری مد نظر رهبری است. یا حالا اینجا باز دوباره هست که مراد رسول خدا صلوات الله علیه و آله، که با مردمان موضوع عبودیت و اقامه صلات و ایتاء زکات را در میان گذاردن. آنجایی که فرمودن، ببینین حالا پیامبر اومده وسط، حالا میگه این پیامبر یه دستور از طرف خدا داده است که چی؟ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا و یقیموا الصلات و یؤتوا الزکات. خب حالا که این ذالک دین القیم، حالا ما سوال داریم، آیه رو که مستحضرین خودتون، آیا این که برای ما پیش آوردست در این فضا که ما به شخصیتی نظر کنیم که نسبتی باش برقرار کنیم، اینجا خیلی حساس قضیه با بعد سوال نیست، آیا این بهترین به خدا آمدن نیست که هر کس باید به آن اندیشه کند؟ یعنی واقعا چه نسبتی بین شخصیت پیامبر هست و اون چه که حضرت چشم دوخته است بهش و خدا خبر ازش داده است که یتلو صحفاً مطهره، صحفاً مطهره. این چشم دوختن که پیامبر در نزد خودشون دارن و این که ما باید مد نظرشون قرار بدیم، اینی که میگن اساساً بشر تفکرش در ازای شخصیت هاست، رو این یه خود فکر کنید. ببینید ممکنه یه زمانی ما فکر کنیم اگه خیلی چیز بلد باشیم مطلب تمامه است. من به شما بگم که وقتی آدم چیزای خوب بلد باشد، معارف خوبی داشته باشد، خب خیلی خوبه، ولی رفقا این همه اون چیزی نیست که بشد انسان در جان خودش، حالا میرسیم در آخر آیات، هم خدا از او راضی باشد هم این از خدا راضی باشد، که بندان بحث میشه ما از خدا راضی باشیم آخه یعنی چی؟ یعنی چی میده به ما که آدم حس میکنه که نه دیگه این اونیست که تماما میتونستیم داشته باشیم؟ حالا اون عامل آیات آخر، اما حالا بحث ما اینه که شما در اون نهایت حضور چی را دنبال میکنید؟ دانایی هاتون را، میدونید که این نهایت نیست، عبادت هاتون را، اینم نهایت نیست. نسبتی که در این عبادت ها در آینه پیامبر پیدا میکنین، اینه خیلی روش فکر کنین. این که من عرض کردم اون روایت مشهور حضرت صادق رو که فرمودند وقتی میخواید نماز بخونید، یکی از ماها را نصب و عینک مد نظر قرار بدید. اینا خیلی عجیبه. خب که عرض شد، حالا اون حاشیه قضیه بود که مرحوم قاضی فرموده بودن که حالا اگر خلا شما شخصیت پیامبر که مستقیم یا ائمه را که ندیدید، استاد معرفتی دون را، اما استاد معرفتی هم به اعتبار چی؟ به اعتبار که بوی پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیهم ازشون به مشام جانمون میرسه. این قضیه است. بنابراین پس اولین حرف ما همین جاست که ما ببین میتونیم این بیانه را، این نمادی که اشاره های متعالی داره، اینا بیاریم وسط مد نظر قرار بدیم و با توجه به این وارد عبودیت بشیم. عبودیت دیگه اونا تکرار بحث قبلیه، عبودیت یعنی همه وظایفی که دین به عهدمون گذاشته است. وقت تازه حالا تو این نحو عبودیت که تمام توجهمون، نسبتمون فقط در نسبت با حضرت رب العالمین باشد، چون آخه ذات ما که ذاتیست که تماما در اختیار خداست، خدا تمام وجود ما را داده. پس در واقع این عبودیت که میگه مخلصین له الدین، یعنی هرچه بیشتر به خود اصلیمون نزدیک میشیم. که عرض شد مرحوم علامه طباطبایی میفرمان وقتی که به خود اصلی نزدیک شدی، چقدر عین ربط به حضرت حق هستی، میبینی که چه جهان گشوده‌ای به نام نور ربوبیت جلوت گشوده شد. خب حالا باز هنوز حرفم اینه که شما وقتی که به لطف الهی خب نماز میخونیم، بعد مثلا میرسیم به این جمله‌ای که عبده و رسوله، او را که در عبودیت هست. ببینیم ما نسبتمون با پیامبر از کجا شروع میکنیم؟ از اینکه در جمال حضرت یه نوع عبودیت میبینیم. خب معلومه از عبودیت ایشون هم که عین اخلاص مطلق است. همه حرف اینه که شما انشاءالله حالا بعد فردا صبح که نمازتون را میخونین، به این عبودیت که میرسید، عبده و رسولا، آیا به خودمون بر میگردیم که ما داریم در جمال حضرت عبودیت خود را تجربه میکنیم؟ یعنی او که بیانه ماست به عنوان شخصیت، شخصیت ما را احیا میکنه؟ یا مثلا یه نماز میخونیم که بهش بریم؟ خب کاری خوبی میکنی نماز میخونی بهش بری، ولی این کمه، نه اینکه غلطه. خیلی اینجا مهم است که چرا ما برای اینکه به نهایت برسیم باید اون شخصیت بیانه مد نظر باشه. درسته که اون شخصیت بیانه در اون رسالتی که داره میفرماد که اعبد الله، بندگی خدا رو بکن، اون بحثایی که شد و بعدم فرمود اقیم صلات و بعدم فرمود این اقامه صلات و اون نتایجی که داره، اما عمده عرض من ربط این دوست آیه قبل است با این آیه پنجم، که اینا رفقا یه خورده بابش حداقل در ذهن مبارکتون باز کنید، که اینجا دوباره این سوال پیش میاد که حضرت به کجا چشم دوخته بودن که خدا در قرآن میگه که چنین خصوصیاتی دارن که رسول من الله یتلو صحفا مطهره. چرا خدا این جملات را، این آیات را گفت؟ چرا میخواد با ما در میون بذاره؟ و بعدم فرمود که حالا با توجه به این حضوری که براتون پیامبر پیش میاره و حجت را تمام میکنه، آیه را که گم نکردین که آیه 4 فرمود که چی؟ و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. نگفت الا من بعد جهاد، مثلا قرآن خود پیامبر موضوعیت دارن. الله تبارک در آیه 49 سوره نساء اینه خیلی خوب میگن که چرا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، اما بعدش نفرمود و اطیع اولی الامر. چرا اولی الامر یعنی همون ائمه؟ اینجا پیامبر و ائمه یه شخصیتی هستند به نام نور عصمت، ولی قرآن و ائمه هر دوشون مهمن. اینا نقطه سادگی داریم میکنیم که چرا خب فرمود انی تارکم فیکم و ثقلین، و امام حضرت امام در وصیت نامشون چرا اصلا بحث ثقلین رو پیش آوردن به نام ثقل اکبر و ثقل کبیر؟ اینا خیلی مسئله بشر امروز است. بشر امروز اگر میخواد در اون حضور نهایی که دینداریش رو در بهترین درجه تجربه کنه، آیه 4 رو باید به آیه 5 رفت بده. در آیه 4 فرمود که حجت تموم شد، مرزهای حق و باطل مشخص شد. چه موقع؟ من بعد ما جاءت هم البینه، اون وقتی که بینه اومد وصیت. بینه رو خب خودش هم که قبلا گفته است که رسول من الله. پس شما کی را باید بیشتر نگاه کنید؟ باید خدایی را که در نور پیامبرش به ظهور اومده است دارین دیگه. حضرت میفرماند من رعانی فقط رع الله. خیلی جا میخورید، خیلی عجیبه. پیامبر بفرماد هر کی منو نگاه کنه خدا رو نگاه کرده. خب یعنی مثلا جسمه خیلی خونه رو میخواد، معلومه است خیلی جا رو باز گذاشتن که شما انوار الهی رو در حرکات و سکنات پیامبر میبینید. و همین جا هم بد نیست این روایت هایی که زیاد بلدید خودتون که میفرماد که نگاه به چهره عالم عبادت هست. خب عالم داریم، ما دانشمند داریم، بعضیا خیلی چیز بلدن ولی عالم نیستن، بعضیان اون علمشون نوری شده از شما حرکات و سکناتشون هم که میبینید معلومه است یه خبریست. من اینا هی زیاد تکرار میکنم چون خیلی عجیبه. گفتم عرض داشتیم که اون خبرنگار چک اسلواکی یه کشور مارکسیستی بود دیگه، بعد که اومده بود نفلاشاتو مارکسیست هم بود، میگفت خبرنگار بود، بعد توی گزارشش مینویسه که من اصلا نمیدونم مسیحی هست یا بوده است یا نبوده است، ولی من این مردی که دیدم اگرم مسیحی باشد باید از همین جنس باشه، که این حرکات و سکناتش نشون میده که یک افقی را در پیش رو دارد، در مد نظر داره. بعد البته قشنگ حالا اینا میگه البته گفتن مسیح رفته است به آسمون، پس چرا اونجا مونده است؟ این مسیحی است که رفته است به آسمون و برگشته است، حالا با شوخی هایی که میکنه. ولی خیلی عجیبه که شما در روایاتتون دارید که نگاه به عالم عبادت است. خب خودتون دیدین دیگه، عالم که میگون حتما به لطف الهی تجربه کردین دیگه. آدم واقعا میبینه که این آینه است. آینه یعنی صورت و معنی، نه فقط صورت. شما وقتی آینه نگاه میکنید نه یه چیزی هست که این صورت اونیه، این صورت اشاره میکنه به یه چیزی. اینا آینه هست، خودتون هم بلدین دیگه. خیلی این روایت هم شیرینه، المومن و مرآت المومن، همطور ساده ازش رد میشیم. یعنی عجب مومن گفتا، نه با سواد و این حرفا، میگه این آینه است. یعنی تو خودت را در وجه نهایی میبینی. وقت مومن تر از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم؟ وقت ببینین که چی پیش میاد. خب شما هم که سنت پیامبر را دارید، سیره پیامبر را دارید، علمای عامل را هم که نور اونا، نور حضرت ها میبینید. پس ببینید اصل ترین مسئله که دلم میخواد یه خود حوصله عزیزان سر نرد روش اینه که ما در چه چیزی خودمون را دنبال کنیم، در جمال اولیاء معصوم، در جمال پیامبر و آل پیامبر خودمون را دنبال کنیم، یا تو عباداتمون. ببینید این ربط آیه 4 و 5 اینجاست، میگه باید اهل عبادت باشین و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اما ربطش به قبلی خیلی مهمه. همه مشکلی که من رک بگم مزه دینداریمون نمیچشیم به جهت اینه که به عباداتمون متوقفیم. اینا ریشش رو پیدا کنیم. معلومه است که ما بهتر از عبادت چیزی نداریم دیگه. مرحوم قاضی فرموده بودن میگن تو بهش نماز نیست، نماز نیاز نیست، به چه دردی میخورد این بهش؟ ببین با نماز به چی رسیده است که اگه نماز نباشه که دنیا اصلا ظلمات است به لطف الهی. معلوم است که این نماز خیلی کار ازش میاد، اما با چه حضوری؟ با حضوری که در شخصیت پیامبر ما حاضر کنیم خودمون را در حدی که حضرت را نسبت باشون برقرار میکنیم، منظورم مطلق که نیست، در اون شخصیت. و حالا شما حساب کنید که میگه این بیانه را مد نظر قرار بده، حالا در دل این بیانه بیا جلوتر، حالا با تو دستوری پیش اومده است و ما عمرو دستورمون هم چیه؟ که به عبودیت الهی بپردازی. دوباره تکرار میکنم، عبودیتی که چیز جلو دونست به نام عبدهو و رسوله، این عبودیتی که بیانه جلو دونست. بیانه عبودیت آینه ایست که شما در عبودیت چی را جستجو کنید؟ خودتونا. اما چه خودی؟ خودی که اصل اصلها پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است. خب وقت ادامهش دیگه ببینید، وقت تو دل این یعطی زکات هم معنیش مشخص شد که ما در برای اینکه خیر البریه بشیم، در عالی ترین مرتبه حاضر بشیم، باید نسبت معنویمون را با انسانها شک بدیم. خب ما به دستور خدا بر اساس تکلیف الهی، خب معلومه است که زکات باید بدیم. عرض کردم زکات هم اینجا یعنی اون چیزی که از مسائل اقتصادی باید در نسبت با بقیه حفظ کنیم، بگو کل قضیه ایثارها، کمک معیشتی به مردم، میفرماد این برای تو یه نوع معنا میاره. دوباره برگردین ببینین، شما اگه خودتون رو گم کردید که کردیم هممون، اینا چطوری پیدا کنیم؟ خب میگون با پیامبر. خب یکی از ابعادش چیه؟ اینه که ما حاضر بشیم در بین مردم به نور پیامبر. این قضیه را حتما بلدین دیگه. جناب ابوذر بزرگ عزیز دل ما از صحرا برگشت، خیلی مرد عجیب بود. خب آدمی بود دخالت میکرد تو کارا، مطالبه گری داشت، بلند شد. حالا عثمان هم حاکم بود دیگه، اومد تو دربار، دید که اموال زیادی هست. بید. گفت که عثمان مگه یادت نیست که شب داشتیم با هم از مسجد برمیگشتیم خونه، حالا برمیگشتیم دیدیم چراغ خونه پیامبر روشنه و معمول نبود. ما تو روایت داریم لا سحر بعد العشاء، نماز عشاء، البته نماز عشاء مثل ما نوا، مثل اهل سنت که یا یک ساعت حدودا یک ساعت بعد از نماز مغرب میخونه دیگه، ما بیداری نداریم، مردم باید بخوابن، یعنی ما تقریبا باید زود بخوابیم، حالا زودم باید بلند شیم. وقت این روایت هست که لا سحر پیامبرم دستور داده بودن بعد از نماز عشام تشریف بردن خونه میخوابیدن. میگه مگه یادت نیست رفتیم دیدیم چراغ خونهشون روشنه، فهمیدیم یه خبری است، رفتیم در خونه حضرت گفتیم یا رسول الله چی شده؟ گفتن خوب شد اومدین. یه دینار یا درهمونش دیگه من یادم نیست، این مونده بود پیش من، میخواستم بخوابم، یکی رو میخواستم که اینا پیداش کنم برد به فقرا بده. میگه عثمان مگه یادت نیست؟ گفت چرا؟ گفت اینا جمع کرده کسی توشه؟ چرا نده به اهلش؟ حالا من عرضم فقط اون تیک هستا. ببین حساسیت پیامبرا اون چیزی که دیگه ما یحتاجشون نبوده است، بالاخره پیامبرم که زود روایت داریم که خرج سالش را آدم باید داشته باشه، سالکه نیست که قدیمی ها اینجور بودن دیگه، مثلا گندمی که برای سالشون بود عموما این خودشون گندم داشتن، خودشون آسیاب میکردن، خودشون نون میپختن اونجا که ما یحتاج بود. ولی بقیه منظور است هر چی بوده است، حرف من این رو این زکاته که بالاخره بخواید نخواید رفقا اگه میخواید که این نزدیکی دونه به پیامبر حس کنی، اگه میخواید این انسانیت خودمون را حس کنیم، بخواید نخواید باید اون چیزی که ما به هل ابتلامون نیست، نیازمون نیست، نگردشیم که چی تو بشه. خب خودمون بدبخت میشیم. نتیجهش هم این شد که هی عمرمون رفت سر جمع‌آوری ها. بله به خصوص یه وقت زدم میخواد یه بالاخره یه زندگی نیاز زندگیشه میخره، خب پس انداز میکنه. ولی یه وقت دیدن که این بانک ها میگن برای بچه ها دون، خب اگه اینجوری باشه که دیگه اصلا آدم هیچ توفی، اینا دیگه توهمه. از یه اندازه‌ای به بعد که ما به هل ابتلامون هست، نه میخوام نیاز داریم. ببینین به این معنا نیاز داریم که نسبتی پیدا میکنیم با پیامبر خدا. این عرض من سو وقت دوباره دیگه آیه خیلی عجیب میشه. من اون یادداشت ادامهش رو میخونم، میگه که برای شکست دادن جهان سکولار باید خود را به کرانه های بسته محدود نکرد. از بزرگتر از این بشیم که محدود بشیم به یک آدم ضعیف کوتوله متوقف در منیت خودش، نه باز بشین پیامبر خدا یه انسان گشوده از تمام عالم مد نظرشونه. و بدون گسستن از زندگی، به نام زندگی نکنیم، اما ترسو و بزدلم نباید باشیم و مسئولیت حضور در تاریخی دیگر را پذیرفت. خیلی مهمه. خود اسلام دیدین که تاریخ عبور از جاهلیت بود. مشکل خلفا و امیرالمومنین همینجاست، هر دو نماز میخوندن، اما یکیه که از جاهلیت عبور کرده امیرالمومنین میشه. فرمود اسلام یه تاریخ جدید است، نه احکام جدید. میگه که و مسئولیت حضور در تاریخ دیگر را پذیرفت. حالا انقلاب اسلامی، مگه انقلاب اسلامی الان یه حضور جدید است، یه تاریخ جدید است؟ الان یکی از مشکلاتی بعضی بنده خدا و دقیقاً رفقا همینجاست، اینا مواظب باشید. اگر ما متوجه نبودیم که در انقلاب اسلامی وارد تاریخ جدیدی میشیم، خب هیچ وقت بحث انقلاب و شهادت و این جبهه دفاع مقدس پیش نمیاد. یکی از شخصیت هایی که خوب فهمیدن یه تاریخ جدید شهدان که بلدین، منم تکرار نکنم، ولی این خیلی مهمه. وقت برای همینم نبینید فرق رهبری با بعضی از این به اصطلاح لیبرال ها کجاست؟ هر دو قبول داریم که انه مشکلاتی هست، ولی یه وقت مشکلاتی هست که با افق انقلاب اسلامی ازش عبور میکنیم، این میشه رهبری. یه دیگه میگن مشکلاتی هست، یه جوری خودمون ها میشه به آمریکا وضع کنیم بلکه حل بشه، میشه زلت و اینسه که بهتر بردید. این خیلی مهم است که و مسئولیت حضور در تاریخ دیگر را پذیرفت و حتی اموری را در این رابطه بر عهده گرفت تا مرز دروغ و راستی معلوم شود. این است معنای دینداری حقیقی و معنایی که به کمک اقامه صلات پیش میاد. و همه حرفم اینه با نماز چی پیش میاره برای شما جز افقی که شخصیت پیامبر را در همه عالم مد نظر قرار میدیم؟ اگه این نباشه که کمه. نمیخوام بالاخره نماز نمازه، اما این نمازی که ربطش داده است به بینه، یعنی به نور پیامبر اسلام نماز خوندن و طبق روایت حضرت صادق ائمه را مد نظر قرار دادن، اینا حالا باید آروم آروم تمرین کنیم در جانمون. این نهفته است، اینه که بعد حالا بله میگم که و عبده و رسولو، یعنی آیا در هر نماز این نگاه به حضرت هست و عزمی که باید پیش بیاد؟ وقتی یه عزمی پیش میاد، این عزمو من در شماره بعدی آوردمش تو این تاریخ. ببینید یعنی واقعا این که رهبری فرمودن که حرکت، یعنی اسرائیل بعد از طوفان الاقصا و اسرائیل قبل طوفان اصلا دو تا اسرائیل هم. یا بچه های فلسطین قبل طوفان اقصا بعد از طوفان اقصا. این خیلی دیده عجیبیه، به خصوص اینا در صحبتی که با بچه های سپاه داشتن که هوافضا، صحبت دیشه آخرشون خیلی باز عجیب بود که تأکیدشون بود بابا این دیگه یه حضور دیگه است. یعنی شما اگر که کی بود که گیر افتاد در سقیفه؟ اون که نفهمید که این اسلام هی تاریخ بعد تاریخ است. کی باورش میمد که تو دل انقلاب اسلامی بعد بچه های حماس به قول مرحوم رنتیسی امام را درک کنن؟ آقای رنتیسی میدونین که جانشین شیخ احمد یاسین بود و خیلی نکته خوبی داره، میگه ما امام را که درک کردیم فهمیدیم که باید به یه جهانی دیگه فکر کنیم، نه اون جهانی که اون بنده خدا جمال عبدالناصر از اون ور یا اون تیپایی مثلا بچه های الفت داشتن. نه اینم بد نیست روش فکر کنیم. وقت حالا من میخونم تو همین فضا ببینید، الان ما در اسلام یه جمله حضرت آقا داشتن با آقای شیخ احمد بنا شیخ ابراهیم زکزاکی، این جمله رو هر چی بگو کم است، من اینجا یادداشت کردم. میگن اما بخش دیگری از این قضایا، یعنی این قضایایی که آدم دلش خون است که این بچه‌ها اینجوری تکه تکه میشن، اما این جمله رو خواهش می‌کنم دقت کنید، اما بخش دیگری از این قضایا نشان دهنده قدرت باور نکردنی اسلام در فلسطین است. خب چی پیش اومده میفهمیم؟ جمله خیلی عجیبه، قدرت باور نکردنی، یعنی خودمونم نمیدونستیم که این انقلاب و این اسلام تا اینجاها عظمت خودش نشون میده با این پیچیدگیایی که شما در جریان اسرائیل و پشتیبانی جبهه استکبار دیدید. خب اینجا دارین چی رو پیدا میکنی؟ یعنی یه حضور بعد از حضور، یعنی پیامبر را دارید در چهره های مختلف منظر خودتون قرار میدید. اینجور بنده نوشتم در آینه باریکه غزه انسانها، این خیلی جمله خوبی است، نه تانک و توپ، انسانها. عجیبه که چطور انسانها اینقدر تونستن تصمیم بگیرن. خب اینا هم خواستن تانک و توپ تصمیم بگیره دیگه. خب چرا؟ مگه اسلام جز همینه دیگه؟ خب اسلام خود انسانیت را براش ارزش قائل است و با اون معنایی که برای پیامبر ارزش قائله. در آینه باریکه غزه انسانها و نقش صبر و ایمان آنها دیده شد و این از راز پیروزی غزه، زیرا ما با انسانهایی صاحب عزم و تصمیم روبرو شدیم، انسانهایی که راز خون را فهمیدن، امری که عقل استکبار نفهمید. ولی حالا بعد دوباره فکر کنید دیگه، بعد شما با نظر به پیامبری که این نوع حضور را دارد، پیامبر است و این همه صحنه ها، وقت این صحنه ها نشون میده پس پیامبر یه رازی پیششه که بقیه نیست. من الان نمیخوام مقایسه کنم، ولی واقعا شما تو صحبت رهبری همون روز اول فرمودن که نه این یه حرکتی است که جهانی دیگه را به وجود میاره. این راز نور ایمانی است که سیره پیامبر نشون داده است. در شماره بعدی اینا نوشتم، خیلی وقت دونه نگیرم، آینده‌ای که بشریت دنبال آن است آینده ای نیست که فرهنگ استکباری مقابل بشر قرار داده، بلکه آینده ای است که انسانها بودن خود را به معنای حقیقی آن میفهمند. خب شما نه تو این خیلی فکر میتونید بکنید که ما پس یه آینده ای را بخواستن جلو ما بذارن، از بگو از زمان قاجار متاسفانه هی اومد و جهان رضا خان اومد و پسرش اومد اینا، و متاسفانه بعضی این غرب زده ها، ولی حضرت امام اومده است یه آینده دیگه جلو ما بذاره. یعنی واقعا چرا امام وقتی که متاسفانه، خب به دلیل خود صحبت امام، به امام تحمیل کردن قطعنامه را بعد از فرمایششون، فرمودن چی؟ فرمودن جام زهر بود. امام چی را میخواستن دنبال کنن؟ همین که شما به حمدالله در غزه دیدید، در غزه ما تکه تکه شدیم، اما اسرائیل با اون همه به اصطلاح برنامه‌ای که پشت قضیه داشت بخید و نخواد دیگه، اینه که حرف ما نیست که، حرف گاردین است که شکست خوردیم، حرف معاون خود نتانیاهو است که ما شکست خوردیم. این شکست شکستی است که کشته ندادیم. امام که از کشته دادن ابایی نداشتن، از این که ما بیش از این میتونستیم باشیم. و حالا الحمدلله آدم میبیند که انقلاب چه چهره ای از خودش نشون داد. حالا عرضم اینجاست که آینده‌ای که بشریت به دنبال آن است، آینده‌ای نیست که فرهنگ استکباری مقابل بشر قرار داده، بلکه آینده‌ای است که انسان‌ها بودن خود را به معنای حقیقی میفهمند. الحمدلله ما داریم یه معنای دیگه از بودن میفهمیم. جهان استکبار با نوع سرمایه داری و نمیدونم این رانت ها اینا میخواست آدم ها رو معنی کند، معلوم شد یه چیزی دیگه وسط هست. اینا با بیانیه که پیامبر خدا باشن میتونیم بفهمیم. بعد حالا ببینید این جمله چقدر درسته، صبر الهی و امید. شما چقدر تکرار بحث هست. خب شما تو جنگ حنین دیدین دیگه، جنگ حنین ما شکست خوردیم به ظاهر. خود قرآن میگه، میگه زاغت الارض به ما رحمت زاغت علیه ملت، اینقدر زمین براشون تنگ شد که همه وچه مسلمان های مومن فرار کردن، فرار کردن. فقط دو کس واستادن، پیامبر و امیرالمومنین. دارم طبق تاریخ نیشابوری، یعنی سنی هم هستا. چرا اینا واستادن؟ برای اینکه میدونستن یه چیزی دیگه است جنگ ها. نه اینا دیگه خود اینو مطالعه کنیم. حالا من عرضم اینجاست، ببینید پیامبر جلو خودمون داشته باشیم، صبر و صبر الهی و امید همراه با ایمان که همان توحید حقیقی است، راز پیروزی مردم غزه شد، امری که با امیدهای مادی هرگز حاصل نمی شود. حالا برگردین همه آخر آیه رو با هم میخونیم. ذالک دین القیم، میگه که این دینه، دین القیمه، یعنی دینی است که میتونین تا آخر باش به سر ببرید. چرا من اینقدر تاکید میکنم؟ با جوانایی روبرو هستم که بعضا حس بی ایمانی میکنند. خب چرا حس بی ایمانی میکنند؟ برای اینکه ما اون ایمانی که جمال محمد صلوات الله علیه و آله را، براشون تفسیر نکنیم، نسبت شخصیتیشون را با اوشون معنوم نکنیم، المومن و مرآت المومن را درست تفسیر نکردیم، این احساس ضعف ایمان میکنه. نسأل که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن کریم مجید برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را، این بیانه های متعالی تاریخی را در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت تا حیات توحیدی خود را بیابند و تجربه کنند، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری، نماد ایمان ناب این زمانه را، پروردگارا مقام معظم رهبری را با چنین خصوصیاتی از همه بلیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.